لا غيب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأثقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذیب روح و اخلاق در قرآن کریم. از بحث های گذشته تا حدودی این مسائل روشن شد که علم اخلاق چیست و موضوع علم اخلاق چیست و اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق چیست، هدف و غایت علم اخلاق چیست، معلم و معلمان علوم اخلاقی کیانند. زیرا تا حدودی بیان شد که علم اخلاق علمی است کیفیت زیستن و تنظیم روابط قلبی و درونی خود انسان و تنظیم گفتارها و رفتارهای خود انسان از یک سو و تعدیل روابط انسان با جامعه از سوی دیگر و تنظیم روابط انسان با جهان از سمت دیگر و مهمتر از همه و بالاتر از همه کیفیت آشنا شدن به برقراری رابطه عبد و مولا یعنی مخلوق و خالق از سوی دیگر است. این علم اخلاق است. و همچنین روشن شد که موضوع علم اخلاق روح با قوا و شؤونی که دارد هست. البته تعریف علم اخلاق به نزد همگان یکسان نیست، چون که موضوع علم اخلاق نزد همه عالمان اخلاق یکسان نیست، چون مربوط به جهانبینی هر کسی است و انسان شناسی او، همونطوری که در مباحث پیشین به عرضتون رسید. چون جهانبینی ها گوناگون است و انسان شناسی ها مختلف است، لذا در تعریف اخلاق مباحث گوناگونی ارائه شده است و اون چه به عرضتون میرسید مبتنی است بر جهانبینی الهی و انسان شناسی دینی که انسان یک موجودی است مجرد و روحش عوالمی را پشت سر گذاشت و عوالم فراوانی را در پیش دارد و موجودی است مجرد و متعالی و با مرگ بدن هرگز نمی میرد و بعد از رهایی تن در عالم برزخ با مثال به سر می برد و بعد از عالم مثال در عالم عقل ظهور می کند و در قیامت کبرا با بدن مناسب با اون عالم طوری که هر کسی شناخته می شود محشور خواهد شد. پس موضوع علم اخلاق عبارت از نفس با شؤون گوناگون ادراکی و تحریکی است. هدف علم اخلاق کمال نفس است. نفس در بعد علم و عمل وقتی کامل می شود که علمش عین عمل بشود، یعنی همون طوری که علیم است قدیرم باشد، همون طوری که قدیر است علیمم باشد. زیرا یک موجود متعالی نه تنها علمش از قدرت جدا نیست، نه تنها علمش ملازم با قدرت است، بلکه عین قدرت است. بر فرشتگان این چنین است، خواستن همانو انجام دادن همان، انسان متعالی از فرشته هم برتر می شود. فرشته مظهر علیم قدیر است در حد خود، ولی انسان کامل مظهر علیم و قدیر است برتر از فرشتگان و در حد خود انسان کامل که مسجود و معلم فرشتگان است. در نتیجه هدف علم اخلاق تهذیب روح و تزکیه نفس و تأمین رشد روح تا به لقاء الله است. انسان متعالی که به لقای حق بار یافت مظهر اسماء حسنا می شود، قهرن مظهر هو الحی الذی لا یموت خواهد بود و هرگز مرگ به سراغ او نخواهد آمد، نه مرگ ظاهر و نه مرگ باطن، زیرا همونطوری که با مرگ ظاهر بر اساس کل نفس ذائقة الموت رخت بربست، با مرگ باطن هم و از مرگ باطن هم گذشت بر اساس کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یعنی او از مرگ هم بالاتر رفت و از فنا هم ترقی کرد و از فنا هم فانی شد به بقای بعد از فنا رسید. دیگر جا برای هیچ گونه تحولی نیست، نه تحول طبیعی، زیرا اون را با کل نفس ذائقة الموت پشت سر گذاشت، نه تحول برزخی، زیرا او را با تحول و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون پشت سر گذاشت، و نه تحول قلبی و عقلی، زیرا اون را با کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام پشت سر گذاشت، با کل شیء هالک و یبقا وجه ربک پشت سر گذاشت و مانند آن دیگر به مظهریت هو الحی الذی لا یموت بار یافته است. مرگ را میرانده است، به مرحله رسید که دیگر در اونجا هیچ گونه مرگ و تحولی نیست، زیرا در یک مرحله از جهان آفرینش مرگ را اماته می کنند، ولو به صورت کبش املح که تمثل است مرگ را اماته می کنند. اگر مرگ را می روندند و از بین بردند، دیگر جا برای مرگ یعنی تحول و هجرت نیست، زیرا به دار القرار محض بار یافته است. این هدف علم اخلاق است. البته کسی که جهانبینیش الهی باشد و شناخت انسانیش اینچنان باشد، هدف علم اخلاق را هم این مرحله والا می داند. اصول و مبانی علم اخلاق هم با جهانبینی ها و انسانشناسی ها کاملا فرق میکند، ولی بر اساس جهانبینی الهی و انسانشناسی دینی اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق را قرآن، سنت معصومین علیهم السلام، عقل به اجماع کاشف از سنت معصومین علیهم السلام است تشکیل میدهد. یعنی منابع اینهایند، از این منابع مبانی و اصول و قوانین استیاد می شود و از اصول و قوانین و مبادی استیاد و استنباط شده فروع و مواد علم اخلاقی استنباط خواهد شد. یک مجتهد در فن اخلاق از منابع علم اخلاق که قرآن و سنت معصومین علیه السلام و عقل و اجماع کاشف از سنت معصومین علیه السلام است، از این منابع یاد چارگانه و یاد شده اصول و قوانین و قواعد و مبادی علم اخلاق را استخراج می کند اولا، و از این اصول مستخرجه مواد اخلاقی را استنباط می کند ثانیا، و این فرو را به اون اصول بر می گرداند، چون علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع او بالتفرو و علیکم بالتفریع شامل مسائل اخلاقی هم خواهد شد، چون که شامل مسائل حقوقی و فقهی هم هست. پنجمین مطلب درباره فن شریف اخلاق آن است که معلم اخلاق در درجه اول ذات اقدس اله است، بعد پیام آوران الهی، سالکان و کوی حق، انبیا، اولیا، اوصیا، بعد شاگردان اونها، حکمای گرانقدری که معلمان راستین علوم اخلاقی هست. ممکن است کسی بر اساس جهانبینی دیگر و انسانشناسی جدا، او همونطور که علم اخلاق را به سبک دیگر معنا می کند و موضوع علم اخلاق را چیز دیگر می داند، زیرا نفس را مجرد نمی داند، مادی می پندارد، اصول و مبانی و مواد و حقوق قواعد اخلاقی را از منابع دیگر استنباط کند، از عرف، از فرهنگ خاص مردم، از قراردادها و مانند آن. قهرن نتیجه علم اخلاق هم بر اساس اون گروه چیز دیگر خواهد بود و معلم و یا معلمان علوم اخلاقی هم کسان دیگر خواهند بود. ولی بر این راهی را که تا کنون طی کرده ایم، اولین معلم اخلاق ذات اقدس اله است، زیرا او انبیا را آموخت و انبیا پیام آوران علوم اخلاقی، چه این که پیام آوران علوم فقهی و حقوقی و مانند آنند. و قرآن کریم هم ذات اقدس اله را به عنوان اولین معلم یاد کرده است که الرحمنو علم القرآن. و اگر ذات اقدس اله به آدم علیه السلام می فرماد یا آدمو انبئهم به اسمای ها اولام، این بعد از آن است که فرمود و علم آدمو آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، یعنی اولین کسی که علوم و معارف و احکام و حکم را به آدم علیه السلام آموخت ذات اقدس اله بود. بعد آدم که به انسانیت کامل باریافت و خلیفه الهی شد در سایه این تعلیم و مسجود ملائکه شد در پرتو این تعلیم، به دیگران فرمود از اینها بیاموزید. پس اولین معلم خود ذات اقدس اله است که وعلم آدم الاسماء کلها. چین که درباره فرشتگانم این چین است که فرشتگانم اعتراف کردن که لا علم لنا الا ما علمتنا. اگر فرشته سروش غیب می آورد و اگر الهام غیب به دست فرشته ها در صحنه دل صورت می پذیرد، فرشتگان از باطن و انبیا از ظاهر، همانند عقل از باطن، همه اینها معلمان معلواستن و اون معلم بلاواسطه ذات اقدس اله است. خدا عقل داد، این عقل معلم درون است. انبیا فرستاد، معلم بیرونن. فرشتگان آفرید که معلمان درونن و احیانا تمثلی پیدا میکنن، در حد وجود مثالی معلمان سوری و ظاهری هم خواهند بود، ولی معلم اول و اولین معلم ذات اقدس اله است. انبیا به وسیله خداوند علوم اخلاقی را فراسوی بشر نصب کردن، زیرا اگر اخلاق نباشد مسائل قواعد حقوقی و فقهی هیچ سودی ندارد و جامعه وقتی از حقوق و فقه طرفی میبندد که متخلق به اخلاق الهی باشد، یعنی ضامن اجرای فقه و حقوق اخلاق است. انسان دین باور و مؤمن است که به فوق و حقوق بها میدهد و برای فقه ارج قائل است. و اگر سخنی در شرق زمین یا در غرب زمین یا در حصه مرکزی منطقه های بشرنشین زمین مطرح است، اینها یا مستقیما از خداوند دریافت کردن یا به وسیله انبیا و فرشته ها از خداوند فرا گرفتن. سخنان انبیای الهی از آدم و نوح و اون چه که و کسانی که بین اینها بودن معین است، و سخنان انبیای ابراهیمی علیه السلام به طور مبسوط تر از اون چه که قبل از اونها بودن مشخص است، چه این که در نوبتهای قبل شواهدی از این سخنان عامه به عرضشون رسید و در بحثهای بعد هم باز از این انوار الهی نمونه هایی به عرض خواهد رسید. ولی اون چه که از بودای هند یا کنفوسیوس چین و یا زرتشتیان رسیده است، اونها هم معلواسته از انبیا گرفتن. بودا سخنان سودمندی در مسائل اخلاقی داره، کنفوسیوس چین مسائل سودمندی در باره اخلاق دارن و زرتشت مسائل سودمندی در مسائل اخلاق دارن. این جمله های معروف پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک از زرتشت است که این هم از سخنان انبیای الهی گرفته شده، از سروش فرشتگان بهره برداری شده و مانند آن. همه اینها معلمان علم اخلاقند ولی مع الواسطه. منظور از وساطت این نیست که به نحو تفویض یا مانند آن صورت بپذیرد، زیرا اصل تفویض، تفویض همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید مستحیل است. یعنی ممکن نیست خداوند کاری را از خود قطع کند و به دیگری واگذار کند، چه اینکه محال است یک موجود ممکنی کار را بتواند منقطعا عن الله انجام بدهد. هستی یک موجود ممکن به هستی خدا بسته است، ایجاد او به کار او هم به کار حق تکیه می کند. همهشون این چنین است. معلمان اخلاقی ما یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام راههایی را به ما نشانده کردند، گفتند به اینکه اون معلم حقیقی که نه تنها معلم است بلکه خالق است و رازق است و شافی است و ساقی است و زار و نافع است و به همه اسماء حسنا متصف است، او همواره با شماست و شما در مشهد و محضر او هستید. اگر چنونچه کسی این را باور داشته باشد، یک سلسله کارها را با خلوص انجام میده و باور داشتن مسبوق به معرفت است. پیشینیان در تهذیب نفس این چنین میگفتند: انسان وقتی به مقصد میرسد که دارای رفتار خوب، کردار خوب و مانند آن باشد. وقتی دارای رفتار خوب و کردار خوب است که دارای پندار خوب و نیتهای خوب باشد. وقتی دارای پندار و نیتهای خوب هست که همت بلند داشته باشد که بتواند خواسته ها را تعدیل کند. وقتی هم از همت وارا برخوردار است که دارای معرفت خوب باشد. پس همه این مسائل اخلاقی به معرفت برمی گردد و ممکن نیست کسی که آگاه نباشد و عالم نباشد متخلق باشد. حالا علم درجاتی دارد، ممکن است مطلبی را تقلیدن بداند و همون مطلبی را که تقلیدن فرا گرفت به او جدن و متسلمن ایمان بیاورد و در اثر اون تسلب ایمان جدن عمل کند و از عملش طرفی ببندد و سعادتمند شود. ولی بدون علم، خواه اجمالی خواه تفصیلی، علم اخلاق و منافع اخلاقی پیش نمی رود. اون چی که در سیرت و سنت ائمه علیهم السلام هست این است که بیش از هر چیز ما را به توحید آشنا کردن. گفتن به این که این مقام کأن را شما در همه شؤون حفظ بکنید تا در تک تک این شؤون به انه برسید. یعنی اولا بدانی که در مشهد خدا، این اصل دانستن. آیات توحیدی را برای ما تبیین کردن، هم اون چه در سوره مبارکه یونس آمده است، آیه 61 سوره یونس، که شما هیچ کاری را نمی کنید، قرآنی تلاوت نمی کنید، عملی را انجام نمی دید مگر اینکه حین ورود در اون کار در مشهد مایی الا کننا علیکم شهودن استفیزون فی، همین که میخواد وارد در اون کار بشوید، افاضه در اون کار بکنید، افاضه یعنی حرکت کن، ثم افیزو من حیث و افاضه الناس، همین است، حرکت کنید، همین که میخواد وارد بشوید اولین قدم را بردارید در مشهد ما. چون که در سوره مبارکه حدیث هم فبود هوا معکم اینما کنتم، این آگاهی و معرفت توحیدی زمینه می شود که انسان حالتی پیدا کند. وقتی که وارد حال شد، حالت برای او پیدا شد، از دو مرحله می تواند بهره برد. یکی مرحله متوسط است که مرحله که انه است، یکی مرحله نهایی است که مرحله انه است. مرحله که انه آن است که هر کاری را که انجام میدید باورتون باشد که گویا در محضر خدایید. اون علم که یقین دارید در محضر خدایید یه علم حصولی است، اون مقدم است. اما اینجا حالتی پیدا بشود که حالت شهودی. چطور انسان گاهی در خود احساس لذت یا ترس می کند، مثل آن که دوست را دید یا مثل آن که دشمن فرا رسیده است. اگر دشمن فرا برسد ترسش کاملا مشهود است، ولی اگر حالتی بوده است داد که گویا دشمن فرا رسیده است، یه ترس متوسطی دارد. چه این که اگر دوست محجور او که سالیان متمادی به انتظار او به سر می بود فرا برسد و از در درآید، لذت او کاملا مشهود و محسوس است. وقتی پیام دوست برسد که گویا دوست رسیده است، لذتی به او دست می دهد که گویا دوست را یافت است. و اما اگر چون که اصل علم داشته باشد که دوست او به او می رسد و روزی فرا می رسد که انتظار پایان می گیرد، این علم حصولی نشاط آور نیست. امید آور هست ولی نشاط آور نیست. اون حالت ها، حالت نشاط یا حالت ترس، بین کأنه و انه فرق است. تعلیمات ائمه علیهم السلام در جریان توحید این است که شما اولا به جایی برسید که گویا در محضر خدایی، در مشهد خدا. از این مرحله بالاتر، مرحله کأنه را که پشت سر داشتید، مرحله انه است. در تعبیرات و سخنان علمای اهل سنت و همچنین فرقه ناجیه امامیه آمده است که اعبد الله که انک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یراک. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم رسیده است که در تفسیر احسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود احسان، مقام احسان منزلتی است و این است که طوری خدا را عبادت بکنی که گویا خدا را می‌بینی. خود ائمه علیهم السلام این دو حالت را داشتند. در سیرت اونها این دو حالت کاملا مشهود است. در باره حضرت ابی ابراهیم، امام کاظم سلام الله علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین آبد است که او وقتی قرآن قرائت میکرد، اذا قرأ القرآن کأنه یخاطب انسانا، مثل که با یه مخاطبی حرف میزد. این مقام کأنه است. این مقام اختصاصی به قرائت قرآن ندارد. در حال نمازم هست، انسان وقتی به نماز ایستاده است میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید طوری باشد که گویا با خدا حرف میزند، گویا. این مقام کأنه است. این مقام کأنه در همه حالات توحیدی است. یعنی وقتی به آیه 61 سوره یونس میرسیم، این که خدا فرمود الا کننا علیکم شهودا استفیزون فی، سالکی که بین حالت و منزلت رسیده است وقتی این آیه 61 سوره یونس را قرائت می کند، یعنی به حالتی می رسد که گویا در مشهد خداست. و همچنین وقتی به آیات اولیه سوره حدید می رسد که هو معکم اینما کنتم، حالتی به این سالک دست می دهد که گویا خدا با اوست. این گویا خدا با اوست حالت شهودی و حصولی حضوری است، نه حصولی. علم حصولی او این است که یقینا خدا با اوست، اما این را در حد یک مفهوم می داند. برهان هم بر او قائم شده است و به اندازه یک برهان حصولی ایمان هم دارد و لذت هم در همین حد می برد. ولی اون لذت حالت و لذت شهود چیز دیگر است. وقتی به کریمه هو معکم اینما کنتم می رسد، حالتی بوده است می داد که گویا خدا با اوست. در باره مناجات و دعا هم این چنین است. در هنگام قرائت قرآن هم باز این چنین است. قرآن دو قسمت دارد. یک قسمت انسان با خدا سخن می گوید. قسمت دیگر خدا با انسان سخن می گوید. گرچه اول تا آخر، آخر تا اول قرآن کلام الله است، خدا با انسان سخن میگوید و طرز سخن گفتن با خدا را هم خدا خودش به ما آموخت. ولی گاهی انسان در قرآن کریم با آیاتی برمیخورد که میگوید ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا آمنا، ربنا آتنا من لدنك رحمه، ربنا آتنا في الدنيا حسنه و مانند آن، که اینها را با تعلیمات الهی بشر از قرآن گرفته است. قسم دیگر آیاتی است مربوط به جریان انبیا و امم گذشته، جریان بهشت و جهنم، جریان برزخ، جریان جهان را ترسیم کردن، احکام را مشخص کردن، حکم را معین کردن، مسائل حقوقی و اخلاقی را تبیین کردن و مانند آن است که خدا با انسان سخن میگوید. انسان در اوائل امر وقتی به اون آیاتی میرسد که خدا مخاطب اوست، طرز این آیات را قرائت میکند که گویا با خدا سخن میگوید. وقتی آیات دیگر را تلاوت میکند، طرز آیات را تلاوت میکند که گویا خودش مخاطب خداست و خدا دارد با او سخن میگوید. مناجات و نیایش ها را هم اینچنین تنظیم میکند. در دعا گویا خدا را میبیند و از خدا چیز طلب میکند. در حمد و ثنا گویا خدا را مشاهده میکند و او را میستاید و اسمای او را میسراید و اوصاف او را بازگو میکند. در حد گویاست. پس چه در مخاطب خطاب ها، چه در متکلم واقع شدن، چه در مخاطب واقع شدن، چه در مناجات کردن و چه در مستمع واقع شدن، در همه این حالات در حد گویاست. گویا کلام خدا را می شنود، گویا با خدا سخن می گوید، گویا از خدا چیزی می خواهد. این گویاها همه در حد علم حضوری و شهودی و حالت است. غیر از اون مسئله ایمان است که او یقین دارد مستمع خداست، یقین دارد خدا هم مستمع اوست و یقین دارد با خدا سخن میگوید و یقین دارد حرف خداست که دارد بر زبان جاری میکند. اینها را با علم حصولی یقین دارد. و اما همون طوری که به عرض رسید، این علوم حصولیه چون در حد مفهوم است و برهان منطقی است، اون لذت خاص و طعم مخصوص را به همراه ندارد. میگوید آیات قرآن که تلاوت میکند گویا خدا با او حرف میزند. وقتی که یا ایها الذین آمنو را میشنود، گویا خدا با او حرف زد، گویا خود مستمع مخاطب خدا. وقتی قصص انبیا و اولیا را میخواند، گویا مستمع خداست و مانند او. همون طوری که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که ما کنت اعبد ربا لم ارا، ائمه علیهم السلام دارای این مقام هم هستند، چون که دارای مقام احسان هم هستند. یعنی اگر درباره حضرت ابی ابراهیم امام کاظم صلوات الله و سلام علیه آمده است که کان ازا قرأ القرآن کأنه یخاطب انسانن، ایشون هم از این مرحله کأنه گذشته به مرحله انه رسیدن. همون طوری که در حقیقت امیرالمؤمنین می فرماید ما اتکلمو من لم اره، ما اناجی من لم اره، ما ادعو ما کنت اعبدو و ما کنت ادعو و ما کنت اتکلمو و ما کنت اناجی و ما کنت استدعی من لا اراه. این جمع همین طور است. اون بیان نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که تنها مخصوص عبادت یعنی در نماز که نیست، این که فبود ما کنت اعبد ربا لم اره همه شون عبادی را میگیره. یعنی من با خدایی که او را نبینم مناجات نمی کنم، دعا نمی کنم، سخن نمی گویم، مسئلت ندارم، سؤالهای علی، مناجاتهای علی، دعاهای علی، قرائتهای علی، به جنگ و صلح‌های علی صلوات الله و سلام علی مانند عبادت امیر خود علی علیه آلاف و تحید و سناس که ما کنتو اعبد رب لم اره. این ما اعبد رب لم اره اصل حاکم بر سنت و سیرت علوی صلوات الله و سلام علیه است. این مخصوصی به حالت نماز نیست، چون اینها در همه شؤون بنده خدایان و بندگی میکنن. مناجات شعبانیه که مناجات امیرالمؤمنین است و هم این چنین است. بنابراین هرگز در مرحله کأنه اینها متوقف نیستند، به مرحله انده رسیدن و این هم اختصاصی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ندارد. سایر ائمه علیهم السلام همچنین فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها هم اینطور است. اینها دو مرحله را بیان می کنند. البته در قوس نزول واجد همه مراحل این یک سخن، در قوس صعود اول به مرحله احسان و کأنه می رسند، بعد به مرحله انه. این هم دو مسئله و این منافاتی ندارد که در قوس نزول همه را دفعتا واجد باشند و در قوس صعود تدریجا اینها را تحصیل کنند. این که فرمودند علم ما در شبهای جمعه اضافه می شود به لحاظ قوس صعود است، وگرنه به لحاظ قوس نزول هرچرا که اونها باید داشته باشند دارا هستند. به لحاظ قوس صعود به تدریج اینها اول به کأنه بار می یابند بعد به انه. عمده آن است که اون سخن دو مطلب اساسی به پیام مهم را به همراه دارد. یکی این که مخصوص علی سلام الله علیه نیست، همه معصومین علیهم السلام اینطوره، و دوم اینکه مخصوص عبادت نیست، همه شؤون اونها اینطور است. ما اعبد ربا لم اره اختصاصی به عبادت مصطلح یعنی نماز نیست. یعنی در مقام روزه گرفتن این چنین است، در مقام حج و زیارت این چنین است، در مقام دادن زکات و خمس این چین است. همه کارها و همه عبادات، خواه عبادتهای بدنی، خواه عبادتهای مالی، خواه عبادتهایی که نظیر حج، تلفیق از مال و بدن است، و خواه در مسئلتها و دعاها و مراجعاتها و قرائتهای قرآن و مخاطب شدنها، اون وقتی هم که مستمعند تحقیقاً متکلم را میبینن و تحقیقا کلام متکلم را میشنون، نگویا بشنون. اون وقتی هم که سخن میگوین تحقیقا مخاطب را میبینن، نگویا مخاطب را ببینن. برای ائمه دیگر هم همین است. پس این که در باره امام هفتم آمده است که کأنه یخاطب انسانن، این مال مقام احسان اون حضرت است و حضرت برتر از این منزلتی هم دارد و اون این است که انهو یخاطب و مخاطبن، نه البته انسانن. انهو یخاطب و انسان، الله یخاطب و ربهو. سخن اونها وقتی باز می شود این است که ما کنتو اقرأو اقرأ القرآن عند من لا اراه، من پیش خدایی که او را نبینم قرآن قرائت می کنم، یعنی قرآنی را قرائت می کنم که در مشهد حق باشد و مستمع من باشد و من او را مشاهده می کنم و استماع او را هم مشاهده می کنم، چون در مقام شهود این چنین نیست که سمع غیر از بصر باشد، این در مقام شؤون نازله نفس است که گوش غیر از چشم است، دیدن غیر از شنیدن است، ولی در مقام کمال همه اینها عین همان، شهود عین سمع است و سمع هم عین شهود. سالکان کوی حق اگر به اون مقام برتر بار نیافتن، باید لااقل به این مقام متوسط واصل بشوند، یعنی در دعاها و مناجاتها و قرائتهای قرآن و قرائتهای نماز و انجام وظائف مالی، عبادی، بدنی، تلفیق از مال و بدن، در همه امور بگویند ما کنت اعمل الا کأنی اری الله سبحانه و تعالی، من کار را انجام نمی دهم مگر اینکه گویا خدا را می‌بینم. این حد متوسط اخلاق است. به این مرحله که انسان برسد نتیجه متوسط را دریافت کرده است. البته از این نتیجه بالاتر هم هست. اونگاه هر سخنی که دیگران داشتند، چه از هند و چین و ایران و در جاهای دیگر، چه کسانی که داعیه نبوت داشتند یا داعیه نبوت نداشتند و شاگردان انبیا بودند مثل حکما و چه خود انبیا علیهم السلام، پیام همه اونها در مسائل اخلاقی همین ها خواهد بود. و اگر چون که این مرحله را از علم اخلاق برداریم، جزء علوم می شود که تقریبا برای ساکت کردن فرد یا جامعه به کار می رود، چون جامعه‌ای که جمال و جلال اونها جاه باشد، این هرگز به فضائل اخلاقی بار نمی آورد. ملتی که مال برای اینها کمال آور باشد، این هرگز به اون فضائل ستودی اخلاقی بار نمی آورد. یک سلسله قوانین اعتباری ممکن است در این گونه از جوامع مورد تحسین قرار بگیرد، ولی روح اینها همچنان در عذاب است، چون بزرگان اخلاق به ما فرمودند گرچه کارها را تقسیم کردند به بایدها و نبایدها از یک سوی و بود و نبود از سوی دیگر، ولی اون چه که در اختیار انسان است، اون همت انسان را به خود جلب و جذب می کند. انسان نه تنها قدرتی بر آسمون ها و زمین ندارد، نه تنها درباره کار دیگران توانمند نیست، نه درباره محیط زیست خود توانی ندارد، بلکه همین که از قلمرو به روح خود و محدوده جان خود بیرون رفت هیچ توانی ندارد، برو نسبت به فرزندان خود، نسبت به مال شخصی خود، نسبت به خانه خود، نسبت به لباس خود، هیچ کدام در اختیار اون نیست. وقتی در اختیار اون نبود، کمالی هم برای اون نیست، او رو رها میکنه. تنها چیزی که در اختیار اوست اگر انسان بر اون مسلط شد کامل میشود. انسان میکوشد بر زمین مسلط بشود، بر دیگران سلطه پیدا کند، جامعه رو زیر قهر خود بیاورد، که اینها واقعا در اختیار اون نیست. به اندک حادثه ای رخت برمیبنده، پس اینا هیچ کدام در اختیار او نیست. و اگر چون چه جامعه در اختیار کسی قرار گرفت، یه قرارداد اعتباری است، و اگر مال و زمین و ملک و مانند اون مال کسی شد، یک امر قراردادی است. اما این جان آدمی به شؤون ادراکی و تحریکی آدمی واقعا در اختیار، اگر ایرا مالک شد واقعا مالک یک حقیقتی است که به همراه خود میبرد. اما اگر مالک لباس شد، ممکن است با کوتاه‌ترین حادثه این مال از او گرفته شود و اگر هم گرفته نشود او خواه و ناخواه ناچار است که این مال و لباس را رها کند و تنها سفر کند. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، فرمود همونطوری که ما شما را تنها آفریدیم شما هم تنها به سوی ما میایید. انسان تنها از مادر متولد شده است و برهنه متولد شده است و بدون تعلقات متولد شده است. وقتی هم به حضور خدا بار مییابد تنها و مجرد بار مییابد، چیزی به همراه او نیست و او را همراهی نمی کند. بنابراین چیزی که انسان را رها می کند و در اختیار انسان نیست، اگر کسی خود را سرگرم این مسائل قراردادی بکند از اصل مونده است. ولی شؤون نفس، اوصاف نفسانی و ملکات نفسانی واقعا در اختیار انسان است. اگر انسان اونها را فراهم کرد یه امر واقعی است نه قراردادی. گرچه مسائل اخلاقی و علوم اخلاقی و قوانین اخلاقی و قضایای اخلاقی بایدها و نبایدهای اعتباری است، ولی این بایدها و نبایدهای اعتباری چون از یک طرف به بود و نبود حقیقی تکیه می کند، بازده او هم بود و نبود حقیقی است. مثلا اگر کسی در سایه تهذیب نفس به تعلیمات اخلاقی و عدالت رسیده است، نفس او یک وصف واقعی پیدا می کند. نه اگر شجاع شد یه واقعیتی پیدا می کند و اگر امین شد یه حقیقتی پیدا می کند و اگر عارف شد یه حقیقتی ظهور می کند و مانند آن. پس این بایدها و نبایدها محبوب به دو بود و نبود واقعی و تکوینی است. اون مبانی و منابعی که مبدع پیدایش این قوانین اخلاقی است، امور است تکوینی. محصول این کارها هم یه سلسله امور تکوینی است. اینا واقعا در اختیار انسان قرار می گیرد و جزء شؤون انسان می شود و انسان را همراهی می کند و انسان هم در این سفر با اونها هم سفر هست و اینهاست در اختیار. این است که گفتن عاقل چیزی را که در اختیار دارد اونها را به همراه میبرد. چیزی که هرگز او را همراهی نمی کنن برای اونها وقت صرف نمی کنن مگر در حد ضروره. و این منشأ اخلاق و فائده علم اخلاق است. البته تتمه این بحث ها و تبیین سایر فروع وابسته به این مسائل و خواست خدا تقدس الله در نوبت های دیگر به عرضتون میرسد. پروردگارا ما را به اخلاق الهی متخلق بفرما، به اخلاق کسی که دارای خلق عظیم است متخلق بفرما، به اخلاق انبیا و اولیا و صالحان و صدیقین و شهدا و فرشتگان علیهم السلام و علیهم السلام متخلق بفرما. پروردگارا تو را به اسماء الحسنای قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری مراجع تقلید خدمتگزاران نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت، همه را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. کسانی که بر مسلمین رحم نمی کنند اونها را بر مسلمین مسلط مفرما. وحدت اسلامی را در سراسر جهان اسلام گسترش و رحمت بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.